سلامتی برادرهایم، چقدر تنهایم. شعر دومی هست به اسم عنوان نداره در باز. اول صدای کوه را نشناختم و زود از او عذر خواستم. دوست از آدم هایی نیست که از کتاب می پرند بیرون. نمی گذارم این تحفه هم از قصه های ما رضایت نمی گیرد.
صدای شاعر
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنم شنونده برنامه یک کتاب بهار باشید. کتاب بهار.
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. چو گل گر خورده ای داری خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلط ها داد سودای زرندوزی. ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است، که زد بر چرخ فیروزه سفیر تخت فیروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. چو امکان خلود ای دل در این فیروز ایوان نیست، مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی. طریق کام بخشی چیست؟ ترک کام خود کردن. کلاه سروری آن است که از این ترک بردوزی. سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست، مگر او نیز همچون من غمی دارد شبان روزی. می دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبش، خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی. جدا شد یار شیرینت، جدا شد یار شیرینت، کنون تنها نشین ای شمع، که حکم آسمان این است اگر سازی وگر سوزی. نه حافظ می کند تنها دعای خواجه تورانشاه، ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی. جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده، جبینش صبح خیزان راست روز فتح و پیروزی.
کتاب
کتاب عشق را جز یک ورق نیست و آن هم نکته ای جز نام حق نیست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه کتاب بهار، سلام و درود بر شما. خانم‌ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه کتاب بهار و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت تهران، محله جام جم. خوش نماز و روزه باشید، با این امید که از ما هم به مهربانی و نیکی به گوشه دلی و دعای خیر یاد دارید. این نغمه های نو به نو رو از برنامه کتاب بهار گوش میکنید. ما در هر برنامه کتاب بهار موضوعی رو طرح میکنیم به فراخور مناسبتی و سعی میکنیم کتاب هایی با درون مایه اون موضوع رو هم برای شما معرفی کنیم. امروز با شما به مناسبت بهار و در میانه بهار از سنت های نمایشی در نوروز و در ادبیات نمایشی با شما سخن ساز میکنیم. یک شنبه های کتاب بهار یک شنبه های ادبیات هست و ما امروز از ادبیات نمایشی و در تقاطع نوروز و نوروز خانی ها و نوروز سرایی ها با شما حرف میزنیم، در کنار حضور کارشناس ارجمند برنامه سرکا خانم جمالی که اینک در استودیو حاضر هستند. درود بر شما، بسیار خوش آمدید، نماز روزه ها قبول.
به نام یزدان، درود بر شما و بر همه شنوندگان عزیز برنامه کتاب بهار. امیدوارم که روزهای بلند بهار در بهار آفتاب رو میهمان سر و جانتون کرده باشه. خیلی خوشحالم که امروز هم میتونم با شما و با شنوندگان عزیزمون گفتگو کنم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ادبیات نمایشی در میان سایر گونه های ادبی گونه جوانتری است. ما ادبیات غنایی داشتیم، ادبیات حماسی داشتیم، ادبیات تعلیمی داشتیم، اما به واقع ادبیات نمایشی رو ما از دیگران گرفتیم، هرچند که بنمایه‌هاش رو در مثلا متون تعزیه، تومارهای نقالی داشتیم، اما به عنوان یک گونه ادبی ساختارمند برای ما یه امر وارداتی است. چگونه ادبیات نمایشی رو در تقاطع سنت‌های نوروزی می‌بینید؟
همینطوری که شما فرمودید، در همین باره هم اتفاقاً می‌خواستم عرض کنم که توی نمایش‌های سنتی ما که خیلی وقت‌ها در نوروز اجرا می‌شده، در حالا مناسبت‌های مختلفی اجرا می‌شده و به صورت خانگی بوده، معمولاً یه گروه‌هایی بودن که به منزل افراد ثروتمند و متمول می‌رفتن و نمایش اجرا می کردن، هم چندان به صورت نوشته و به صورت ادبیات نمایشی ما متنی خیلی نداشتیم. چنانکه می دانید توی این مراسم ها یک بخشی به عنوان ایده یا حالا خط اولیه رو داشتن و بعد به صورت بداهه بازیگران با همدیگه گفتگو می کردن و سر و شکل نمایش در
می آمد. در مورد مثلا نمایش های تخت حوزی صحبت می
کنن؟ بله، تقریبا در مورد همین نمایش ها صحبت می کنن که در روزگار قاجار، تقریبا حالا پیش از اواخر دوره قاجار، گروه هایی که حالا خیلی ثروتمندتر بودن میتونستن این افراد رو، این دسته ها رو دعوت بکنن به منزلشون، گوشه ای از سالن رو تدارک میدیدن برای اینکه این گروه ها بیان و براشون نمایش اجرا بکنن. حالا وقتی که یه مقدار میشه گفتش مردم عادی هم تونستن از این گروه ها استفاده بکنن، اونها بیشتر توی حیات برگزار میشد نمایششون، یک حوض بزرگ بزرگی بود، روش تخته میذاشتن و به نمایش تخت حوزی یا روح حوزی معروف شدش.
بسیار خوب. حالا درست است که بنمایه های بسیاری از این نمایش ها طنز بود، اما یادم میاد نقل قولی رو، اصلا این رو خودم شنیدم از یکی از بزرگترین کارگردانان سینما و تئاتر هم روزگارمون که میگفتن خیلی وقتها مثلا شخصیت سیاه در نمایش های سیاه بازی یا برخی شخصیت های دیگر در نمایش های تخت حوزی صرفا کارشون طنازی نبود و گاهی مسائل اجتماعی، بله، مسائل سیاسی روزگار رو احضار میکردن، پیش میکشیدن و اونها رو با مردم در میان مینهادن. یعنی اتفاقا در نمایش های تخت حوزی، سیاه بازی و نمایش های منصوب به نوروز هم مسائل ژرف‌تری از سوی این هنرمندان مطرح می شده تا عوام و مردم رو که مخاطب این نمایش ها بودن در جریان رویدادهای روز و حقیقت ماجرا قرار بدن. به تعبیری
چه این نمایش هایی که به صورت گروهی بود، چه نمایش هایی که به صورت فردی و گروهی عذرخواهی میکنم به صورت گردشی به شهرها و روستاها میرفتن و نمایش هایی به صورت عروسکی،
نمایش های کلیان،
بله، اینها اجرا میشده، معمولا همین آداب و رسوم و سنت ها رو به گوش مردم میرسوندن. و حالا در همون نمایش های روح‌حوزی سیاه خب در واقع از ابزار طنز استفاده میکرده، چون که ما در بخش های قبلی و در برنامه های قبلی در مورد طنز صحبت کردیم. طنز معمولا یک ابزار برای رساندن پیام، برای گفتن از، برای رساندن اعتراض مردم و گفتن از مسائل اجتماعی، حالا به امید اصلاح و اتفاقاتی که دیگری که میخواست بیفته. اینجا هم سیاه در این گروه های نمایشی این وظیفه رو به عهده داشته.
همینطور هست. یه نکته خیلی جالبی هم بگم، از پدر بزرگ و مادر بزرگم شنیدم که در شیراز ما یک گروهی بود شبیه گروه های سیرک گردان این روزها که ازش با نام دسته هفت صندوقی یاد میکردن،
بله،
که در هر کدوم از این حقه ها یا صندوق ها یه بازی، یه حقه بازی روی میداد. و اتفاقا بعدها متوجه شدم که زنده یاد رسول پرویزی در کتاب های شلوار های وصله دار،
بله، بله،
به این دسته هفت صندوقی هم اشاره کرده. و اینها کلیانی بودن که به این سو و آن سو میرفتن، به ویژه در ایام نوروز، و نمایش های اجرا می کردن و کارشون خیلی خوب و ویژه بوده. پس با هم همراه باشیم آیین های نوروزی رو در آینه ادبیات نمایشی با شما می کاویم. از نسل سیاه بازان و کسانی که نمایش های تخت حوزی رو در شکل اصیل خودشون تجربه کردن، یک نام و شاید بزرگترین اونها نام ارجمند استاد انصافی است که خب بسیاری اونها رو وقتی میگم منظورم خانواده هنرمند آقای انصافی است، هم خودشون هم فرزندان برومندشون همگی در کار نمایش بسیار چیره دست هستند. اما استاد جواد انصافی رو نسل هاست که میشناسیم و شاهد هنرمندی ایشان از جنس و گونه هنر نمایشی اصیل ایرانی شاهد بودیم. در فصلی از برنامه امروز کتاب بهار سنت های ادبیات نمایشی رو در تقاطع نوروز با حضور ایشان میکاویم. تهیه کننده برنامه آقای محمودی نکته مهمی رو اشاره کردن که لازم میدونم با شما هم در میان نهم، و آن این که ما استاد جواد انصافی رو در سیمای جمهوری اسلامی، همینطور در صدای جمهوری اسلامی ایران در رادیو هم داریم و سالهاست که با مجموعه رادیو و تلویزیون همکاری میکنن و از این روز که هم چهره ایشان، هم صداشون و هم هنرشون برای همگان آشناست. Thank you. از خراسان تا کردستان، از مازندران تا پارس و کرمان و هرمزگان و از سیستان تا ایلام، تنوع اقوام، فرهنگ ها، رسوم و آیین آنقدر گسترده و وسیع است که در میان آنها میتوان انواع و اشکال گوناگون را با شباهت ها و تفاوت های بسیار دریافت. گونه های متفاوت و مشابه آیین ها و مراسم سنتی و قدیمی که هر کدام مؤلفه ها و عناصری بسیار در اختیار نمایش قرار می دهند، می توانند شبیه شوند به آیین های نمایشی یا نمایشوارهای مستقل، خودشان تبدیل به تئاتر شوند، یا اینکه دستمایه پرداخت نمایشی قرار گیرند، یا اینکه در میان مؤلفه ساختاری نمایش قرار گیرند و مانند اشکالی ناب و کهن از فرهنگ ملی و بومی ایران نشان داده شوند. در میان همه آیین‌ها و جشن‌های کهن ایرانی، نوروز آغاز وقت نو شدن سال ایرانی، سرآغاز یکی از مهمترین جشن‌هاست که آیین‌ها و اسطوره‌ها و افسانه‌های بسیار درباره آن وجود دارد. هر یک از اشکال انواع مراسم و سنت‌های نمایشی و بازی‌ها را شامل می‌شوند که حتی اگر تبدیل به نمایش نشوند یا در نمایش ها به کار گرفته نشوند، ریشه هایی دارند که به خواستگاه های نمایشی دامن می زند، یا اینکه ویژگی ها و ظرفیت هایی را دارا هستند که می توانند دستمایه تولید نمایش قرار بگیرند یا در شکل های گوناگون نمایش میدانی به کار گرفته شوند. برنامه کتاب بهار رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. ما در مورد آیین‌های نمایشی نوروزی با شما حرف میزنیم و قصد داریم این آیین‌ها رو در آینه کتاب بکاویم و کتاب‌هایی برای شما معرفی کنیم که به مجموعه این آیین‌ها در اونها اشاره شده. همراه خواهیم بود با کارشناس برنامه خانم جمالی.
بله حتما. برسیم به بخش معرفی کتاب که اصل فکر میکنم برنامه های ما بله. کتاب هستش. کتاب نوید بهار رو میخوام معرفی بکنم به قلم آقای جواد انصافی بزرگوار که کار پژوهش و نگارش این کتاب رو انجام دادن. این کتاب در مورد سنت های نوروزی هستش در ادبیات نمایشی که دو بخش هم داره. بخش ابتدایی این کتاب در مورد آیین ها و آداب نوروزی هستش و هر کدوم از اینها رو به طور مجزا توضیح دادن و در مورد اینکه این آداب و رسوم در میان مردم و در فرهنگ عامه به چه منظور بوده، در چه زمانهایی و به چه شکلی انجام می شده و حالا افکاری که در پس این سنت ها وجود داشته. در بخش پایانی این کتاب یک نمایشنامه هستش، نمایشنامه تحت عنوان نوروز و پیروز که دو تا شخصیت هستن که عمو نوروز و یا همون حاجی فیروز و پیروز. این دو شخصیت معمولا تحت عنوان مژده دهنده و نشانه پیروزی، شادی و حق و حقیقت بر زشتی ها و بدی ها بوده که در نمایش های قدیمی و سنتی ما ایرانی ها نمود داشته. یک نمایشنامه هم با این عنوان از جمله نمایش های شاد و وانشات ما ایرانی ها هستش که به قلم آقای انصافی بزرگوار در انتهای این کتاب اومده و خب ایشون نمایش رو به روی صحنه هم بردن.
بسیار خوب، کتاب رو بار دیگر معرفی میکنیم؟
بله خواهش میکنم. کتاب نوید بهار، پژوهش و نگارش جناب آقای جواد انصافی.
شنوندگان ارجمند برنامه کتاب بهار، این لحظه میهمان بسیار عزیز، دوست داشتنی و ناماشنایی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای هنرمند گرامی همروزگارمون جناب استاد جواد انصافی، مؤلف و بازیگر. درود بر شما آقای انصافی عزیز، بسیار خوش آمدید به کتاب بهار.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. من قربان،
سپاسگزارم از شما، متشکرم. من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه. در استودیو خانم جمالی هم حاضر هستن، ما با اتفاق با شما گفتگو میکنیم.
بله بله، من در خدمتتون هستم قربان، خیلی هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
سلام و درود بر شما استاد انصافی، خیلی خوشحالم که از طریق
شما همه همکاران و همه شنوندگان خوب شما
عزیزید. استاد، کتاب نوید بهار شما رو معرفی کردیم به شنوندگان عزیز که در مورد نمایش‌های سیاه بازی هستش و آداب و رسوم عید نوروز ما و همچنین سایر رسومی که در همین حوالی آخر سال و ابتدای بهار انجام میدیم ما ایرانیان. یه مقدار خودتون بیشتر صحبت میکنید در مورد همه این آداب و سنت‌های قشنگمون.
بله بله، عرض کنم خدمتتون که واقعا نوروز یکی از آیین‌های بسیار بسیار مهم ما ایرانی ها هستش که تمام اتفاقاتی که درونش میفته در واقع محتوای علمی فرهنگی پشتوانه داره. بله. به طور مثال مثلا میگم، من موقعی که ما مادرانمون انواع و اقسام قدیما سبزهای مختلف سبز میکردن، یعنی اینکه فقط الان این الان گندم سبز میکنن میفروشن، اینطوری نبوده.
بله.
و اونها نماد سر سفره نبوده، اصلش یک آزمایشگاه کوچکی بوده که مادران ما انواع و اقسام سبزها رو سبز میکردن، با آب و هوای اون سال میسنجیدن کدوم بهتر سبز شده و در کشاورزی باید اون کاشته میشد. مثلا اونی که تهران بوده میگفت آقا امسال ما جو عدسمون بهتر سبز شده، اینی میکاری. و اونی که بندر عباس بوده میگفت نه ما مثلا گندم و ماشمون بهتر سبز شده. و ببینید چقدر زیبا بوده تمام این ماجرا. یا اینکه مثلا حتی چیدمان سفره هفت سین ما نوبت داشته، اولین سینی که سر سفره هفت سین ما میذاشتیم سنجد بوده. چرا؟ زمانی که خداوند انسان را خلق میکنه اولین چیزی که به انسان میده مغزه، محل تفکر. و در واقع سنجد از نظر لغوی از سنجیدن و سنجیدن میاد، یعنی اینکه سنجیده عمل کردن، سنجیده اندیشیدن، چون مربوط به اندیشه و تفکره اول اون، یعنی تو تمام آیین‌های ایرانی اول فکر و تفکر هست و بعد سیبه که راجع به سلامت جسمه و روزی یه سیب بخوری سلامتیتون رو به دست بیارید و جسم سالم باید باشه تا فکر سالم در درونش باشه و الی آخر، که حالا وقت برنامه اجازه نمیده که ما راجع به همش صحبت بکنیم. این نمونه‌های بارزی هستش که ما در تمام موضوعات نوروز داریم. حتی یعنی شما فکر کنین که چیزهایی که جنبه طنزم داره توش ما میبینیم که باز پشتوانه فکری داره.
دلست.
مثلا میگن شب عید باید سبزی پلو با ماهی و سبزی پلو با کوکو باید بخورین. چرا؟ میگن که به کوکو نیفتین، کوکو بخورین. حالا اصل قضیه چه بوده؟ سبزی پلو با ماهی خب فسفرهای مغز رو فعال میکنه و حالا یه عده نمیتونستن ماهی بخرن، اصلا بعضی از شهرها ماهی نداشتن و اون موقع اینطوری سردخونه نبوده که حمل و نقل بشه. بعدها تازه ماهی دودی و ماهی شور متداول شده بود.
بله
که میتونن ببرن شهرهای دیگه. حالا میامدن چیکار میکردن؟ مشابه سازی میکردن، یعنی اینکه عین الان که میگن گوشت و سویا، اون موقع هم سبزی کوکو که تازه رایگان هم بوده میرفتن از صحرا میکندن. خب صحرا در واقع زمین 4 ماه بوده، 5 ماه بوده، هیچی نداده بوده و یک سبزی بسیار مقوی میداده. و حالا این سبزی خاصیتاش مثل ماهیه با یه پله پایین تر. موقعی که به هر حال سبزی پلو رو میخوردن با کوکو، خب مغزشون فسفراش فعال میشده و چون قبلش خونه تکونی هم انجام دادن، حالا قابلمار بردن یه جای آدمدم کتابا رو بردن این وقت، دیگه تو اون یک هفته ذهن فعال بوده و به کوکو نمیافتادن که گم کنن حالا چی و کجا گذاشتن.
دنبال حسن تحلیل و دلیل تراشی هم برای کارهاشون بودن به هر حال فکر میکنم.
بله بله.
بسیار عالی، سپاسگزارم. حالا این آداب و رسوم، شما که توی کتاب نوید بهار هم یک نمایشی در انتهای این کتاب آوردین و خودتون استادین و سالها ما دیدیم و لذت بردیم از نمایش های شما، چه اندازه توی سنت های نمایشی ما و توی ادبیات نمایشی ما نشون داده شده و جلوه داشته؟
بسیار جایگاه ویژه‌ای داره به نظر من، چون ما هر حال ما اون جزء نمایش های آیینی سنتی ماست دیگه زیابازی.
بله.
و حالا میتونه خیلی از این آیین ها در دل اون نمایش ها جا بگیره. حالا اولا که خب ما سعی کردیم که شخصیت سیاه نمایش سیابازی جایگاهش در نوروز اصلا کجاست. ما در واقع نوروز و پیروز رو که داریم، یعنی میشه عمو نوروز و خواجه پیروز، یعنی آقا پیروز، بعدن چون عرب ها پی ندارن میشه خواجه فیروز و محاوره مردمی میشه حاجی فیروز. حالا عمو نوروز و حاجی فیروز دو تا پیام‌آور نوروزی هستن که دقیقا همون سیاه سیاه‌بازی مونه حاجی فیروزه، و این دو تا اولین کسانی هستن که نمایش های خیابانی رو اجرا میکنن، یعنی تو حد و محله و جایی که میرفتن همونجا سوژه پیدا میکردن و نمایش اجرا میکردن، و در این حال موضوعات اون آیین و یعنی بحث نوروزی رو تو دل نمایششون جا میدادن. و حالا خیلی توی این نمایشی هم که من انتهای کتاب دارم دقیقا راجب موضوعات نوروزه. و حالا اولا که خب خیلی چیزها رو مثلا همین سبزی پلو که مثال زدم بساتون، یا اینکه مثلا خونه تکونی که فرشاشون رو با چوب میزدن بعد خاکشو میگرفتن بعد میشستن، چرا؟ اگه خاک فرشا رو نگیرن بشورن رنگ کاتی میکنه. اینا همه میاد تو دل نمایش و جزء آیین هامونه که آقا اینایی که داریم میدیم انجام میدیم یک پشتوانه داره، و حالا شخصیت سیاه اینجا چی کار است، و یک آیین بسیار قدیمی ما داریم که همون بحث میره نوروزیه.
بله.
که در گذشته بسیار دور پنج روز آخر سال، چون همه ماهامون سی روزه بوده، مثل الان نبوده بعضی ها 31 روزه باشه، پنج روز آخر سال اضافه می آمده. تو اون پنج روز شاه رو برکنار می کردن و یه نفر رو تعیین می کردن که بزلگو باشه که شادی اون جشن می گرفتن، و معمولا این سیاهه بوده که انتخابش می کنن. ما در نمایش های سیاه بازی هم داریم حاکم یک شبه یا حاکم چند شبه، که ربط اینه که تو دل این نمایش ما این هم آوردیم که این جزء اون آیین های گذشته نوروزی ما.
بسیار عالی. که حافظ هم میگه که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی.
آفرین،
درود بر شما.
دقیقاً همونه.
آقای انصافی عزیز، من دو تا موضوع رو می‌خواستم مطرح کنم. اول اینکه یه نکته خیلی جالبی که وجود داره این که مثلا ما در روزگار دور ادبیات قنایی داشتیم، ادبیات حماسی داشتیم، حتی ادبیاتی داشتیم که درمایش میتونست مثلا اخلاقی باشه و گونه‌های مختلف، اما ادبیات نمایشی به معنی یک گونه ادبی مجزا نداشتیم. اما وقتی که نگاه می‌کنه و بعدها به عنوان یک گونه وارداتی ما متوجه شدیم ادبیات نمایشی رو، اما نکته جالب که وجود داره سنت‌های دور دور ما به شدت سنت‌های مبتنی بر اتفاقات و رویدادهای و کنش‌های نمایشی هستند. این برای من خیلی جالب، به ویژه در آیین‌های نوروز همه کنش‌ها، حالا اگر نگیم همه، اغلبشون نمایشی هستند. حالا مهم‌ترین هاشو شما اشاره کردید. جالب در شهرستان هم که می‌بینیم باز همین قاعده جاریه.
بله بله، البته خب ما متأسفانه ثبت شده‌شو نداریم.
بله بله.
ولی نمایش خب داشتیم، یعنی همونطور که اشاره کردم این همون نوروز حاجی فیروز اولین کسانی هستند که نمایش خیابانی اجرا میکنن، یا این که اصلا نوروز خانی هایی که ما داریم همشون جنبه نمایشی داره. مثلا آذربایجان که سر بزنیم تکمچی ها یه بوزی دارن، یه عروسکی هستش که این میرقصوننش، و شعرهایی که میخونن مثلا نوروز گله ریاض گله نغمه گله ساز گله بهار نوروز میاد نغمه میاد ساز میاد باغچه‌لارده گل ارسون گل ارسون بلبل ارسون باغچه هاتون گل باشه و الی آخر. حالا اینا اصلا حالت نمایشی داره. یا اینکه عروس گوله‌ای که میریم در گیلان، جدال بین دیو و چند تا مردم هستن که میخوان، این میخواد بیاد عروس رو بگیره، یعنی جدال بین خوبی و بدی، بین سفیدی و تیرگی، اصلا اینا همش جنبه نمایشی داره.
بله.
ولی همشون شعرگونه هستش، همشون زیباست، همشون فضاهای شاد داره، در این شادی، یعنی مثلا شما فکر کنین که اونجا کترزن داریم، یعنی کفگیر زن ها با کفگیر رفتن به جنگ دیو، ظاهرا یه چیز کمدیه ولی پیام پشتوانش اینه که آقا با ساده ترین چیزاتون باید